أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله رب العالمين. السلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. حلال الجيبين الجاهلين المحصول. خب خاطر شاید دوستان باشه بحثمون در قرائت رسیدیم به خلاصه تفصیل شبه حکمیه تحریمی و شبه حکمیه وجوبی. بعد شد علت این که اینا اینجور تفصیل دادن که در جایی که شک در اصل تکلیفه، حالا یا شبهمون وجوبیت یا شبهمون تحریمی، این تفکیک به خاطر نزاع با اخباری هاست. گفتیم که اخباری ها در شبهات تحریمیه قائل به وجوب احتیاط شده، ولی در شبه وجوبیه برائت جاری کردن. اما اصولی ها نه، اصولی ها مطلقاً جایی که شک در اصل تکلیفه، حالا چه در وجوب چه در حرمت، قائل به براءتن. به خاطر همین تو دو مقام این شبهه وجوب و شبهه تحریمی رو تفکیک کردن از هم دیگه. حالا میرسیم دیگه چشم، ادله احتیاط دارن دیگه، روایت احتیاط رو میارن. حالا میرسیم ادله احتیاط رو میارن، اینها نقل میکنن که ادله احتیاط مال اینجا نیست، ادله احتیاط مال جای دیگه است، اصولی اینجور برده. حالا میرسیم، اول وارد شبهه حکمیه تحریمی شدن که همون محل نزاع با اخباری هاست. ادله براءت و ذیل این بحث رسیدگی میکنه و ادله مطلقه، انشاءالله میرسیم سر جاش، ادله مطلقه و این اطلاق نشون میده که هم در شبهه وجوبی هم در شبهه تحریمی ما باید براءت جاری کنیم دیگه، از اطلاق ادله این استفاده میکنیم. حالا اول ادله رو بحث میکردیم، گفتیم یکی از ادله بعضی از آیات قرآن ادعا شده که از توش براءت در میاد، که یه نمونش رو آیه سبحانی آوردن و بحث کردن، همون بحث ما کنا معذبین حتی نبعث رسولم بود. آیات دیگه ای هم هست زیاده، مدار همشون تقریبا مضمون و مفادشون تو این مایه هاست که بالاخره تا بیان واسطی نشه عذاب نمیاد. دومین سند و مستند بحث احادیث بود، چند تا حدیث رو آیون شاهد آوردن، مهمترینشون شاید این حدیث رفعه که خیلی دیگه هم حدیث سندن صحیحه، هم از جهت دلالت دلالتش بر براءت تامه، البته اگر مشکلات دلالی حدیث رو بتونیم برطرف بکنیم، و چون خودش یه اصل کلی و قانون کلی میده خیلی راه گشاست. اگر از حدیث رفع تونستیم براءت رو جزش اثبات کنیم خیلی راه گشاست. دیروز دیگه تقریبا نکاتش رو گفتیم، متن آیه سبحانی رو بخونیم ببینیم چند درصدش تو متن اومده دیگه. فرمان که روست زدو بسر مسیح نبی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم که رفع امتی تسعه. گفتم دیروز از این رفع امتی تسعه آقایون وحدت سیاق در آوردن که آقا باید این تسعه با یک رفع همش در واقع درست در بیاد، که یک رفع واحد با یک مرفوع واحد تو هر نه فقره بتونه درست در بیاد، چون این وحدت سیاق رفع عن امتی تسعه. نکته دوم خود عن امتی بود که باید با اون امتنان بر پیامبر بسازه، یعنی اگر چیزی رو میخواید بردارید باید دقت کنید چیزی رو بردارید که بوده، نه اینکه چیزی رو بردارید که از اول نبوده، و اگر از اول نبوده دیگه به پیامبر چرا منت میذاشتن؟ در واقع این که بر پیامبر منت گذاشتن و ازش برداشتن نشون میده که یه چیزی بوده که قبلا بوده الان نیست به خاطر پیامبر. در واقع پس این هم امتی همون دلالت بر امتنان داره و امتنان یه مقدار کارو سخت میکنه، که بعد یه چیزی در تقدیم بگیریم که رفع شده که تو امم سابقه بوده باشه و الان رفع شده. پس رفع امتی تسعه الخطا و النسیان و ما اکرهو علیه و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون و ما اضطر رو علیه و الحسد و الطیره و التفکر فی الوسوسه و فی الخلق ما لم ینطق بشفع. که آقا دیگه نقطه است دیگه، خطا و نسیان که مشخصه، ما اکرهو علیه چیزی که اکراه شدید برش تکلیف ندارید، ما لا یعلمون هم تکلیف ندارید، یعنی تکلیفی که نمیدونید و تکلیف ندارید، و ما لا یطیقون چیزی که طاقتشو ندارید هم تکلیف ندارید، و ما اضطر رو علیه چیزی که اضطرار پیدا کردید بهش این را هم تکلیف ندارید. فرق اکراه و اضطرار چیه؟ نخوندیم؟ نرسیدید؟ به
بس
چی؟ اکراه و اضطرار
اکراه
هست یعنی چی؟ خب استراحت چه
کار ممکن آمد خارج نمشه در اون اجرا وقتی مجبور میشه به دست خودشه
تو استراحت یا تو اکرا
تو این هر دوتاش به دست خودشه
تو استراحت این شرایط عادیه تو اکرا دارم شخص خاصی اکرا
از طرف دیگری نیستم مجبور میشه استراحت
آفرین استرار با اراده خودت کار رو انجام میدی کسی هم مجبورت نکرده ولی شرایط جوریه که مستری دیگه میرسن فرض کن آب نداری یا تشنگی داری میمیری آب غصبی میخوری تو که آب غصبی رو میخوری از باب دیگه چی میگن اهم دیگه حفظ نفس از باب حرص نفس مبتلا میشه واجب هر کسی هم مجبور نگه خودت هم باراده کنی میتونی نخوری اما خودت باراده خودت درم داری میخوری اما تو اکراه و الجا اونجا نه مجبورت میکنن حالا تو یکی میریزن تو حلقت خودت اصلا هیچ چی میگن قصد اختیاری نیست مثلا فقط تو یکی نه مثلا شمشیری تو فنگی میزنن گردنت و میگن بخور دقیقه چه باشه بالاخره از مستور رو الهی هم باستن ول حسد هم که همون حسادت خودمونه و تیره فال بد زدن فال شر زدن و تطیری که تو عرب مرسوم بوده و تفکر فلوسوس و فلخر یه همین بحث در واقع چی میگن بدبینی نسبت به مردم فکر میکنه و وسوسه داره در مورد مردم وسواس داره در مورد مردم و بدبین سوء زن داره منطقه مالم یه انتب بشه مادامی که به زبان نیاره و اقدام عملی نکنه اگر این سوء زنه به اقدام عملی بکشه اون تکلیف داره که اما سوء زنه صرفی که نه میگمش و نه کاری انجام میدم تو دلم ازش بدم میاد دیگه فوش میدم مثلا بهش نه تو دلم اینو میگم مشکلی نداره حرام است یا مثلا حکمش برداشتش حسادت دیگه حسادت خود حسادت باز اون هم همینجور حسادت هم مادامی که به عملی در نیاد و نزنی نکشیش به خیلی تکلیفی نداره یعنی مشکلی نداره حالا تغییر استدلال اتفاقا برای ذکر اول دو تا مقدمه باعث میشه که استدلال بعد صرف درست در بیاد الاول ان لفظتا ما فی قوله ما لا یعلمون باید یه جوری باشه که شبه حکمیه رو بگیر یعنی ما رو باید یه جوری معنا کنیم که بشه حکمی که من حکمش رو نمیدونم حکمی که نمیدانمش اگه موضوعی باشه که حکمش رو نمیدونم اون ربطی به شبه حکمیه نداره دیگه میره تو شبه مصداقیه میدونی تو شبه موضوعیه درکه پس بعد ما یه مالای علمون یه جوری معنا بشه اگر بخوایم دیگه اگر بخوایم از حدیث رفع استفاده کنیم در اجرای براءت در شبهات حکمیه بعد ما یه مالای علمون یه جوری معنا کنیم که شامل حکم بشه خلاصه و الا نمیشه بهش استدلال کرد طبیعی پس لفظ ما در مالای علمون موصولتون تعام الحکم و موضوع المجهولی هم حکم هم موضوع مجهول رو میگیره حکم و موضوعی که مجهوله لا یعلمونه لوضوح انه اذا جهل المکلف به حکم تدخین وقتی مثلا مکلف جهل داره به حکم استعمال دخانیات او جهل به کون بایع فلانی خلن او خمرن یا مثلا فلان آب آیا سرکه است یا مثلا چه میدونم خمر صدق علی کل منهما انه مما لا یعلمون این عموم ما لا یعلمون جفتش رو میگیره هم استاق رو میگیره هم شبه حکمیه فیکون الحدیث آمن حجتن فی شبه حکمیت و موضوعیت من هم شبه حکمی رو میگیره هم شبه موضوع رو این پس نکته اول که بعد اگر بخواید اینو درش ازش براءت حکمی در بیارید باید از من ما تو مایه هم از حکم موضوع بشه دوبار میشه که اندر رفعی هم مثل بایدا تکوینی و هوا بازه و تشریعی یک بار رفع تکوینیه خب منظورمون مشخص چیه که بعد از بین ببریم چیز رو رفع کنیمش و تشریعی طایقات هم نه تشریعیه و مراد منه نسبت رفع الاشی بالعنایت والمجاز رفع تشریعی یعنی رفع ادعایی یعنی بالعنایت والمجاز ما میگیم رفع شد بله حقیقتا هست ما ادعا و مجازن میگیم رفع اعتبار دیگه اعتبار میکنیم رفعش را ولی اون که خودش موجود باشه خودش محقق باشه ولی ما اعتبار کردیم که رفع شد به اعتبار رفع آثاره حالا اعتبار رفع به اعتبار رفع آثارش که قولی علیه السلام مثلا لا شکل کسی به شک، وقتی مثلا رفت میکنه شک رو بگه لا شکل کسی به شک، منظور اون چیه؟ منظور اینه که اون احکام رو دیگه نذاره، یعنی شک احکامی داشت، حالا چون شما شدید کسی رو شک، کسی رو شک دیگه اون احکام رو نداره، شکش اون احکام رو نداره. و من المعلوم ان المرفوع لیسه و به نفس و شکل وجوده، اینجا قطعا شک که رفت نشده، شک هست تکوینا، درست شد؟ اما اون اثر و حکم شرعیش برداشته شد. و این نمل مرفوع و آثار بود و حاضر سار سبب لنسبت رفع الی ذاته، چون آثارش رفع شده ما بگیم گویا خودش رفع شده، جوری آثارش رفته که انگار خودش هم رفته اینطور، در حالی که خودش تکوینن هست. پس سار سبب لنسبت رفع الی ذاته. و نظیر رو حدیث رفع، حدیث رفع هم دقیقا مثل لا شکل کسی به شک. فعلا نسبت رفع الی الامور التسعه نسبتاً ادعائیه به شهادت وجود خطأ و نسیان و ما عطف علیه فی الحدیث، ما در واقع شاهد اینه که خطا و نسیان و همه اون چیزهایی که به خطا و نسیان تو متن حدیث رفت عطف شدن، همه اینا هستن تکوینن، ولی ادعا میگیم رفت شده. چرا میگیم رفت شده؟ میگیم چون آثارش برداشته شده، احکامش برداشته شده. و ما عطف علیه فی الحدیث به کسرت بین الامه، همه اینا با یک کسرتی بین امت رسول اکرم هست. ولیکن لما کانت الموضوعات المذکوره، از این جهت که موضوعات مذکوره مسلوبت الاثار، آثار و احکامشون رو شاره برداشته، صحت نسبت رفع الی ذاتها، ما ادعا میتونیم رفع رو به ذات اینها نسبت بدیم به اعتبار عدم آثارها. فهین ازه یقع الکلام فی تعیین ما هو الاثر المسلوب الذی صار مصححا لنسبت رفع الیها. حالا باید ببینیم اون مرفوع چیه، اون مرفوعی که در واقع آثار در نظرش گرفتیم، آثار این نه امر، آثار اون نه چیا هستن که برداشته شدن. اهو و جمیع الاثار، آیا همه آثار برداشته شده کما هو ظاهر؟ خب از کجاش ظاهره که همه آثار برداشته شده؟ از اطلاق نسبت رفع ادعایی، چون رفع ادعایی به خود شی در واقع مناسبه با اینکه همه آثارش رفته باشه، اگه بعض اون آثار شی باقی مونده باشه دیگه شما رفع ادعایی نسبت به اصل نبود شی که نمی کنید که، درک شده شد؟ پس جمیع آثار ظاهرتره به جهت اینکه ما رفع رو به خود اینها نسبت دادیم. او خصوص الاثر، او خصوص المؤاخذه، یا اینکه مؤاخذه بر اینها برداشته شده، این از کجا در میاد؟ این از خصوص مؤاخذه از کجا در میاد؟ چرا خصوص مؤاخذه؟ اول اثر مناسب لكل واحده، چرا اثر مناسب لكل واحده من تلک فقره؟ اینا دلیلش چیه؟ این اثر مناسب لتلک الفقرات، این به خاطر مناسبت اون موضوع تو هر کدوم از ایناست، این تو هر کدوم از فقرات یه مناسبت اون موضوعی میخوایم که دونه دونه اینو مشخص کنم. مؤاخذه برای اینکه با همش جور در بیاد، یعنی علت اینکه مؤاخذه در تعریف گرفتن اینه که اون وحدت سیاق درست بشه، یعنی علت مؤاخذه گرفتن وحدت سیاق، علت اثر مناسب هر فقره مناسبت حکم و موضوع در هر فقره است، و نسبت و علت جمیع الاثار گرفتن اینه که رفع به صورت مطلق به خود شی نسبت داده شده، این اوفق با اینکه همه آثارش برداشته بشه، دقیق چه بشه؟ خب حالا اثر مناسب هر فقره رو در نظر گرفتیم، یعنی چی؟ مثلا کل مزرف دیره، مثلا تو تطیر ضرر برداشته شده، یعنی چه؟ یعنی به خاطر امت پیامبر فال بد زدن دیگه اثر نداره، ضرر همین دنیوی شا دقیقه که ضرر دنیوی تطیر یا حسد رو برداشتی مثلا، یا کف بل کف فل وسوست فل خلق، مثلا ما علت در واقع چی میگن کف رو در وسوسه بین مردم برداشتیم، یعنی وسوسه بین مردم باعث کف نیست مثلا، و مؤاخذه فی اکثرها، اما اکثرشون با مؤاخذه جور در میان، مثلا مالا یعلمون مؤاخذه است، عقابه، مالا یعلمون عقابشو برداشتیم، مستور رو الی عقابشو برداشتیم مثلا. و علا جمیع الوجوب و الاغواز فالمؤاخذه مرتفعه، حالا چه ما جمعی الاسا رو رفع کنیم، چه تو همشون مؤاخذه در تقدیر بگیریم و مؤاخذه همشون رفع بشه، و چه اینکه تو هر کدوم اثر مناسب هر فقره رو در نظر بگیریم، بالاخره تو مالا یعلمون مؤاخذه برداشته شده. خب همین یعنی برابر برداشته شده رو مؤاخذه بدون در واقع حکمی که عرض ندارم یا موضوعی که حکمشو عرض ندارم. پس کلب از درف تیره و کپلان انا جمعی الوجود و الاغوال فر مؤاخذه مرتفع و هوا معنی برای نه انا مؤاخذه حدیث هوا رفع و کل و اثر مترتب الان مجهول. مؤاخذه حدیث رفع هر اثریه که مترتب بر مجهول الا اذا دل دلیل الا عدم رفع، مگر اینکه ما دلیل خاص داشته باشیم بر عدم رفع اون در واقع اثر مجهول. یعنی پس اصل رفع جمعی آثار، اصل رفع مثلا مؤاخذه است توی مالا یعلمون یا هر کدوم از این فقرات، فقط نهایتا ممکنه بعضی از آثار مجهول رو ما با دلیل خاص بتونیم اثبات کنیم. الا اذا دل دلیل الا عدم رفعی که نجاست الملاقی فی ما اذا شرب المایه المشکوک فبانه انه او خمر فلا ترتفع نجاست و کل ملاقا الخمر به ضرورت الفعل. مثلا فرض ما شما میگید آقا چون این مشکوک بوده آیا خمر هست یا نیست، شما میگید برات جاری کن، برات جاری کن که انشالله چیه پاکه، درست شد آبه مثلا، بعدم یقین پیدا کردی که نه این نجس بود، بعدم یقین پیدا کردی که این نجس بود، درست شد تمام اون چیزایی که با این برخورد کردن نجس واقعی هم دیگه، این دیگه برداشته نشد دیگه. ببین نجاست واقعی ملاقی با اون مثلا آب مشکوکی که شما باش معامله حلیت کردی و بعداً معلوم شد که این قطعاً نجس بوده، خب هنوز اون اثر نجاست تو ملاقیاش باقیه دیگه، پس اینا قطعاً نجس هست. پس به این وقتی میگیم بعضی از آثار برداشته میشه، منظور اینه دیگه که در اختصار حدیث رفع اینه که همه آثار برداشته بشه، منتها بعضی از آثار شما با دلیل خاص میفهمید یا اثبات میکنید که اینا هستن، اونا دیگه میشه در واقع یه جورایی مخصص چیزیه قاعده. و هوا معنی برای نعم انا مختزر حدیث هوا رفع کل اثر مترتب بر علل مجهول، هر اثری که مترتب بر مجهوله این برداشته شده الا اذا دل دلیل الا عدم رفع که نجاست الملاقی فی ما اذا شرب المای و المشکوک وقتی خورده میشه مثلا مایه مشکوک فبان انه خمر، بعدا معلوم میشه که این خمر بود طرف مز شد فلا ترتفع نجاست کل ملاقا خمر به ضرورت الفعل، دیگه هر چیزی که با این خمر ملاقات کرده اینها دیگه نجسن به ضرورت الفعل الا عدم ارتفاع مثل حاضر آثار وضعیه که احکام وضعی نجاست و طهارت و اینا تو فرض اجرای براءت تکلیفی برداشته نمیشه، یعنی آثار احکام وضعیش باقی میمونه ولو اینکه شما از جهت تکلیف براءت جاری کرده باشید. این یه خود دلیل خاص میخواد. اما یه نکته دیگه که تو حدیث هست همون بحث عن امتیش دیگه، اختصاص الحدیث به ما یکون رفع منت علی الامه، اون مواردی که رفع امتنان بر پیامبره، منت بر امت رسوله، اونا برداشته شدن و الا اون چیزایی که از قبل برداشته شده که از قبل برداشته شده دیگه حدیث رفع نمیخواد. پس این حدیث رفع حدیث و منت و امتنان کما یعرب عن قوله عن امتی رفع عن امتی ای دون سائر الامه و علی ذلک یختص الرفع بالاثر الذی یکون فی رفعه منت علی الامه لا الفرد الخاص. تو حدیث رفع چیزهایی برداشته میشه که امتنان بر امت محسوب بشه، اولا امتنان باشه یعنی تو امم سابقه نبود همچین چیزی، از پیامبر به خاطر پیامبر باشه، ثانیا امتنان بر امت باشه نه امتنان بر یه فرد خاص. فلا یعم ما لا یکون رفعه منتا لهم، اگر چیزی رفع بشه که منت برای امت پیامبر محسوب نشه اینها مرتفع نیست، اینا رفع نشدن. کما فی الموارد التالیه، مثلا بعضی از مواردشو مثال میزنه، اذا اتلف مال الغیر عن جهله، طرف از روی جهالت مال غیر رو اتلاف کرد، نمیدونست، فکر میکرد مال خودشه یا اصلا نمیدونست این کارش باعث اتلاف میشه، درست شد؟ اما دیگه یک کبریت دیگه، یک کبریت رو زد آتیش زد و هیچی دیگه، کل مثلا زمین خلق الله برباد رفت عن جهله. خب این زامنه، این که نمیتونیم بگیم ما رفع مالا یعلم، چون نمیدونستی که میسوزه ببخشید دیگه، یه چیزی هم به دستی بدیم بله بکن دیگه نسوزون نه دیگه این خود ضرر زده، این خسارت وارد کرده، ضامن اون خسارته هست بالاخره، ولی اینکه ان جهلم بشه. نه گناه نیست ولی خسارت مالیش در جاشو دیگه. پس اذا اتلف مال الغیر ان جهل و نسیان فهو ضامن. اگر مال دیگری رو از روی جهل و ندونم کاری و نسیان مثلا اتلاف کرده فهو ضامن، لان الخوک به عدم الغرامه علا خلاف المنه. چون اگه گفتیم این خلاص غرامت پرداخت نکنه و مثلا خسارت پرداخت نکنه، خود این میشه خلاف منت بر امه. از فردا هر کسی یا علی را میفته ان جهلن و ان نسیان مال دیگری رو برباد میده و چی خودش میشه یه خلاف منتی بر امت، هرچند به ضرر اون جاهل باشه. الان به ضرر جاهله ولی خودی چکار کنیم؟ از اون بر امتناع بر امت افتضاحش اینه که اینا ضامن باشه. دومیش اذا اکره الحاکم المحتکره فی عام المجاعه علی البیع فالبیع المکره یقع صحیحا ولا یعمه قوله و ما اکره علی. گاهی اوقات حاکم مجبور میشه مکره، از باب چی میگن اکراه، شخص رو اکراه کنه به یک کاری. مثلا فرض کن حاکم اکراه کرده که محتکر مالش رو در اون سال قحطی بفروشه. در اون سال قحطی مثلا این هر سال کلی گندم ذخیره میکرد، حالا یه سال قحطی شده دیگه و حالا اینجا که قصدش احتکار نبود، اینجا هم میتونه مکره کنه به فروش. حتی اگر از روی احتکار و اینها هم دیگه انبار کرده باشه و نگه داشته باشه که تو دوران گرونی مثلا با قیمت بالاتر بفروشه، اونجا هم باز حاکم میتونه این رو مجبور کنه. هرچند که ما مثلا تو فرض کن حدیث رفت داشته باشیم که ما اکره و علی حکم نداره، اما این دیگه نه، این دیگه از اون موارد نیست. پس اذا اکره الحاکم المحتکره، محتکر رو حاکم مجبور میکنه فی عام المجاعه، در اون عام در اون سال قحطی، در اون سالی که کمیابی هست، محتکر رو مجبور میکنه بر بیع. فالبیع المکره یقع صحیحا، بیع مکره صحیح، مالم جابجا شده، فروش هم رفته. ولا یعمه قوله و ما اکره علیه، اما این و ما اکره علیه حدیث رفت دیگه شامل اون محتکر مکره نیست. درست شد؟ چرا؟ لأن شموله للمقام و الحکم به رفع الصحه و بطلان بیع علی خلاف المنه. چون اگه گفتیم که این بیع بیع صحیحی نیست و این مال مال اون بوده و همه امتی که مال اونو خوردن حرام خوردن و اینا، این خلاف بر منته بر امته. پس لسان اون رفعام باید با اون امتناع بر امت جور در بیاد خلاصه. و سومیش اذا اکره الحاکم المدیونه علی قضاء دینه، حاکم اون طبق شخصی که قرض داره رو مجبور کرده که برو دین تو بده و کانم متمکنم، متمکنم هست مثلا، اما هی امروز فردا میکنم هی نمیده و حاکم مجبورش کرده که باید بده دیگه بالاخره. فلا یعمه ما اکره علیه، دوباره این هم همینجور ما اکره علیه شامل این فرد نمیشه، لأن شموله علی خلاف الامتناع، چون بر امتناع بر امت اینه که این روابط و عقد و عهد و اینا خلاص شکل بگیره دیگر. علایه بودن ظرف فرمی دیگه بگیم تو همون ماکرو علای لسان امتنان هست، نه قاعدستی هست، اون تو انا بس داره شمول همون قاعده است. خود اون قاعده نباید مغایره با امتنان بشه، ببین تو خودشه دیگه این انا چیز ان امتی امتنانیه که تو خود اون قاعده هست. بگیم ما فکر کلیت خود همون قاعده رو بفهمیم، این خود ماکرو علای تا چه زمانی برداشته میشه و چه چیزایش برداشته میشه، این تو خود فهم خود اون قاعده رو داریم استظهار میکنیم دیگه با این امتی امتنام در داریم. خب این با این فضل حالا هرچند از کردم دیگه بحث داره خیلی بحث داره و مفصل قابل تحلیل هست، ولی خب آرزو کنی تقریبا خلاصه یا بحث های امام رو بردن و قبول کردن باید داره بیاد. اما سومیش مرسله صدوق. خب صدوق در واقع روایتاش به جهت تتبعی که زیادی که داشته نوعا معتبرن، هرچند مرسل باشه. مرسل یعنی بدون سند دیگه، روایت بدون سند و امر صدوق نقل کرده. اما چون در واقع آدم متتبعی بوده و به شدت مورد اطمینان نقل‌هاش، بعضی از علمای رجال گفتن که چی؟ مرسلات صدوق مثل مسنده. بعضی از راوی ها هستن اینجوری هستن، چند تا راوی رو داریم خیلی مورد احترام علمای رجال هستن، انقدر دیگه اینا در نقل روایت ضابط عمل میکردن و محتاط بودن، علمای رجال بعضی هاشون رو اطمینان پیدا کردن که مرسله های اینا از مسندهای دیگران قوی تره. به خاطر همین بعضی از اینا رو خلاصه یکیش به اون صدور داریم. حالا این که تو رجالی قبول بکنیم یا نکنیم این واسه رجالی میخواد، ولی بعضی از علمای رجال قبول کردن مرسلات صدوق رو مثل مسندات حساب میکنن. که رو از صدوق مرسلن فل فقیه، در کتاب فقیه، کتاب فقیه چه کتابیه؟ اما ما لا یحضره دیگه، این در واقع اینجوری بوده، فقیه و من لا یحضره و فقیه درست شو یا حالا کتاب رو فقیه بیشتر در نظر بگیر. از اون وقت اعتبار بود حس و مضافلش بهش میگن الفقیه، یعنی فقیه و من لا یحضره و فقیه بوده، به اعتبار اون حس و مضافه الیه یه الف لام عوضی میارن سرش میشه الفقیه. حالا یه همچه و قال الصادق علیه السلام قل به شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، هر چیزی مجازه، هر چیزی مجازه، رهایید، آزادی دیگه، آزادید هر کاری بکنید، حتی یرد فیه نهی، تا زمانی که نهی بهتون برسه، در مورد اون نهی بهتون برسه. خب فقط دل الحدیث علی ان الاصل فی کل شیء هو الاطلاق، پس اصل در هر چیزی آزادیه، رهاییه، حتی یرد فیه نهی به عنوانه، تا اینکه به خود عنوانش نهی بیاد که ان یقول الخمر حرامه او رشوت حرامه، فما لم یرد نهی عن الشیء به عنوانه یکون محکوما بالاطلاق و الارسال، اگر نهی نیاد این محکوم به جواز و حلیت و آزادیه دیگه. و به معنی تدخین مثلا لم یرد فیه نهی فهو مطلق، حالا که استعمال دخانی مثلا نهی بهش نیست بس مطلق آزادیه. این هم پس مرسله صدو که باز روایت دیگه هم هست، نفش تا روایت دیگه هم هست ولی گاهی صبحانی نیمون. چهارمیش استدلال به خلاصه عقله. استدلال به عقل برمیگرده به یه حکم عقلی نسبت به قبح عقاب بلا بیان. آقای میگن از هر معتبری، از هر شارعی، از هر مولایی تا زمانی که به عبد بیان واصلی نداشته باشه نمیتونه ازش تکلیف رو بخواد و نمیتونه به خاطر تکلیفی که بیان نشده عقاب کنه، این رو قبیحه. در حقیقت شد کسی قبض عقاب بلا بیان یه حکم عقلیه، قطعیه، عقل عملیه، درست شد مستقلات عقلیه است. و اینجا فقط تطبیقش دادن به مسئله براءت که در شبهه تحریمیه به خاطر فقدان نص، چون بیان وجود نداره و بیان واصلی به دست مکلف نرسیده، اگه شعار فردا بخواد به خاطر اون انجام ندادن تکلیف ما رو عقاب کنه، این قبح عقاب بلا بیان پیش میاد و از مولای حکیم عقاب بلا بیان صادر نمیشه دیگه. پس ببینید ان صحت الاحتجاج، ان صحت احتجاج العامل علی المعمول من آثار تکلیف الواصل، این که معتبر عامر و مولا میتونن بر معمول احتجاج کنن، این از آثار اون تکلیفیه که به معمول رسیده باشه، به مکلف رسیده باشه. ولا یصف الاحتجاج به تکلیف غیر الواصل، احتجاج به تکلیفی که نرسیده دست مکلف، این خلاصه آره صحیح نیست ابدا هیچ وقت. بل یعد العذاب محفوظ ظلما و قبیحا، بلکه حتی اگه بخواد به خاطر اون تکلیف نگفته عبد رو عقاب بکنه و عذابش بده، این ظلم و چی میگن قبیح از مولای حکیم و ظلم محسوب میشه. و هازا مما یستقل به العقل، این جزء مستقلات عقلیه است که از ظلم و قبیح اون دیگه، ظلم قبیحه و عقاب بلا بیان از مصادیق ظلم عقل. و یعد العقاب بلا بیان واصل امرا قبیحا لا یستر عن الحکیم، اون وقت دیگه عقاب بدون بیانی که دست مکلف برسه میشه یک امر قبیحی که از مولای حکیم نمیتونه صادر بشه. و قیاس و استدلال به شکل تالی، اگه بخواهیم صورت قیاس بهش بدیم اینطوری میشه که العقاب علی محتمل تکلیف عقاب بلا بیان، عقاب بر تکلیفی که محتمله، میتونه تکلیف باشه میتونه نباشه، این عقاب بر محتمل تکلیف عقاب بلا بیانه بعد الفحص تام و عدم نصور علی. حتی بعضی که مکلف بگرده تو مزان نش دنبال بیان بگرده بیان پیدا نکنه، اون وقت شاره بیاد این رو عقاب بکنه، این عقاب بلا بیان محسوب میشه. عقاب بلا بیان یبتن صدور و عدل مولا حکیم، عقاب بدون بیان از مولای حکیم صادر نمیشه چون ظلم و خلاف حکمته. فیانتج العقاب علا محتمل تکلیف یمتن صدور و من المولا الحکیم، پس عقاب بر تکلیف احتمالی صدورش از مولای حکیم خلاصه ممتنعه و حالا دیگه صادر نمیشه. حل نگه اینجا
شما مثلا
اونجا ها باید دنبال ملاکش هم بگردیم، یعنی تکلیف به اصل عنوان نیست ولی ممکنه نسبت به ملاکاتش باشه. اگه ملاکش رو گیر آوردی خب اماره پیدا کردی، بعد فهم میدی اگه ملاکش هم گیر نگوری دوباره میشن عدم بیان دیگر، دوباره قابل عدم بیان قدیم. فقط از یه پلده بالاتر بری کن منات ملاکش هم باید بگیر مسائل مستقص، یا اطلاقات و عمومات ادله رو ببینیم شامل این مسائل مستقص میشه یا نمیشه، یعنی خورده تو هیته امارش فرق میکنه، هیته امارش خورده گسترده. یا نداریم دیگه خودشت نمیدونم میشه هم از اول برایت بیم قدترش چی؟ نه؟ تو مثلا مستد بزنم؟ از تعارض بین القاعد. خب اینجا یه تعارضی رو برخی از اخباری ها ادعا کردن، گفتن خب حالا برفرض اصلا ادله شما درست، برفرض قبول ندارن هم، ولی برفرض اگر ادله شما نسبت به براءت درست باشه و واقعا از اینا براءت در شبهه تحریمی در بیاد، اگر برفرض با یه قاعده عقلی دیگه تعارض پیدا میکنه، از یه طرف شما میگید عقاب بلا بیان قبیحه پس براءت جاری باید بکنیم، یعنی عقاب نمیشیم به تکلیف دیگه نمیدونیم، از طرف دیگه یه قاعده عقلی خودتون میگید، خود اصولی یا خود فلاسفه میگید که چی؟ میگید آقا در جایی که ضرر محتمل وجود داشته باشه دفع ضرر محتمل واجبه. الان در تعارض بین این دوتا چی کار میخواد بکنه؟ از یه طرف میگید این محتمل و تکلیفه، ولی چون بیانی نسبت به محتمل و تکلیف واقع نشده پس عقاب نمیشیم پس براءت جاری میکنیم. خب از یه طرف هم بگید که بابا این محتمل و تکلیف احتمال ضرر محتمل داره ها، ضرر محتملش چیه؟ ضرر محتملش اینه که شما اون مصلحت واقع رو از دست بدی و شامل مثلا فرق عذاب و عقاب الهی بشی. درست شد؟ خب اینجا چه کار کنیم؟ الان احتیاط مقدمه یا براءت؟ اخباری رو گفتن در شبهات تحریمی احتیاط مقدمه، چون ضرر محتمل در شبهه تحریمی خیلی زیاد، تو شبهه وجوبیه نهایتا ما یه مصلحت از دست دادیم فقط، تو شبهه وجوبیه خیلی بهتره که دیگه ما برفرض اگه واجب باشه و ما باش معامله براءت کنیم دیگه واجب ندونیم، اینجا ما یه مصلحت از دست دادیم، این مرتبه از بهشت رو از دست دادیم. اما هر تو بهشت دیگه بودن، اما وقتی وارد نه میشی و شبهه تحریمی میشه میبرد جهنم ها. دفع ضرر محتمل واجبه نه جلب منفعت. درکه تو وجود یه منفعتی داری به دست میاری، کسب و جلب منفعت که واجب نیست، دلت نمیخواد خوندن
ترک واجب
داره. نه چرا ترک واجب عقاب داره، منتها اینجا الان واجب که معلوم نیست که، این محتمل الوجوبه، احتمال داره وجوب داشته باشه، میگه توی احتمال وجوب شما باید جلب منفعت رو واجب بدونی بگی پس حتما من واجب رو باید انجام بده. اما تو حرمت چطور؟ تو حرمت اینا میگن که نه، تو حرمت اون ضرر محتمل خیلی عقواست، خیلی آکده. چرا؟ چون دوچار مفسده میکنده، مثلا میبرده جهنم، عقاب میاره. و چون مسئله عقاب مسئله خطیری است و اینها، ما احتیاط رو در واقع محکم میکنیم بر براءت، تازه اگر این ادله براءت رو بده. خبشون تو خود در اومدن براءت از این ادله هم گلد دارن، ولی اگر حتی این ادله شامل براءت در شبهه تحریمیه هم بشه، باز اینا میگن شبهه تحریمیه قاعده احتیاط عقلی حاکم بر براءت عقلیه که دفع ضرر محتمل واجب است. توی خب آیه سبحانی این رو میخوان تعارضش رو برطرف کنن که نه، این در موارد در واقع چی میگن شبهه بدیه است، نه اینکه شما بیای کلی دنبال بیان بگردی بیان واصلی پیدا نکنی بعد براءت جاری کنی، این که مشکلی نداره که اون دفع ضرر محتمل واجبه، به خاطر همین میریم دنبال بیان میگردیم دیگه. یعنی چون دفع ضرر محتمل رو واجب میدونیم میریم میگردیم دنبال بیان واصل از شارع، اگر بیان پیدا بشه که خب حله، حالا اگر بیان پیدا نشد نوبت میرسه به براءت که عقاب بلا بیان میاد و این حرفا. درکه ولو دفع ضرر محتمل ما هم قبول داریم، اتفاقا اصل این که میریم دنبال فحص از بیان و تفحص از بیان میکنیم تو مظانش، این به خاطر همون دفع ضرر محتمل است. ولو از همون اول میگفتیم ما از بریم تکلیف نداریم دیگه بشینیم خوش بشیم، چرا بگیم خودمون بندازیم به درد سر؟ درکه کلا با همون دفع ضرر محتمل میریم دنبال اجتهاد و دنبال مثلا پیدا کردن امارات و ادله و اینها، ولی فرض اینه که بعد از کلی فحص من نتونستم بیان واصل پیدا کنم و الان دارم میگم که بیان واسط وقتی نشد عقاب بلا بیان قبیحه، درک کردشون نه که اصلا اول بگیم عقاب بلا بیان قبیحه بشینیم سر جامون که متوجه؟ بزا توضیح میدن که سمته قاعدتون عقلیتون اخرى یه طرف نقیز من حاضر قاعده، یه قاعده عقلی دیگه اینجا هست که نتیجهش میشه نقیز قاعده براعت، و هیه ان العقل یفرق بین ضرر دنیوی المحتمل فلا یحکم به وجوب دفعه الا اذا کان خطیرا لا يتحمل. در مورد ضرر دنیوی معمولا ما حکم به وجوب دفع ضرر محتمل نمیدیم، مگر اینکه حالا ضرر خیلی دیگه خطرناک باشه و علیلمون کنه و عاجزمون کنه و اینا یه بحث دیگه. و اما ضرر اخروی الذی هو کنایه عن العقاب الاخروی، اما ضرر اخروی که دیگه با ضرر دنیوی قابل مقایسه نیست، که این ضرر اخروی که کنایه است از عقاب اخروی و جهنم و فلان اینها، یا اینکه دون عقل وجوب دفعه، عقل خیلی تأکیدن میگه که دفع کن وجوب دفع کن ضرر محتمل در آخرت رو، و یستقل به مستقل هم هست در این حکمش به وجوب دفع ضرر اخروی. فلا یورد کس استعمال شیئن فی احتمال عقوبت اخرویه، این که در واقع احتمال عقوبت اخروی وجود داره دیگه ترخیص نمیکنه اون کار رو، جواز اون کار به وجود نمیاد به خاطر اون احتمال و عقوبت آخرت. ولو احتمالم ضعیفه، ولو که احتمالش خیلی ضعیف باشه، چرا؟ چون محتملش خیلی خطیره دیگه، دیگه ابدیت توه دیگه، تا ابد دیگه تو مثلا فرض کن جهنمی هستی و عذاب هستی و اینا، با اینکه احتمالش ضعیفه ولی چون محتمل خیلی خطیره، عقل اینجا باز دفع حکم میکنه به وجود دفع ضرر محتمل. و علا ذالک فیام که للقائل به احتیاط انگار زد قاعده در اولا به قاعده نخرا، و قاعده به احتیاط میتونه بگی که قاعده اولیه براءت شما حتی اگر از دل این ادله در بیاد هم باز ناشارن با یه قاعده اولیه دیگه بالاخره تعارض داره دیگه، و یه قاعده تو وجوب دفع ضرر المحتمل بالبیان التالی، که قاعده وجوب دفع ضرر محتمل. خب بیانش چطور تعارض؟ میگن اینطور، احتمال الحرمه فی مورد شهرت البدویه یلازم احتمال ضرر رخوه، احتمال شبهه تحریمیه دیگه، احتمال وجود حرمت در موارد شبهه تحریمیه که اونم در مورد شبهه بدویه است، یعنی شبهه‌ای که حالت سابقه نداره دیگه، استصحاب نیست، حالت سابقه نداره، ابتداعا شک می‌کنیم در حرمت مثلا یک کار. یلازم احتمال ضرر رخوه، این ملازم با احتمال ضرر آخرت. و هو به دوری واجب الدفع، ضرر اخروی هر چقدر باشه و هر میزان باشه دفعش واجبه به حکم عقل، و امکان احتمال او ضعیف و هر چند احتمالش احتمال ضعیف باشه، و عند اذن یحکم العقل لزوم الاحتیاط به ترک ارتکاب محتمل ضرر لذلک المحذور، اون وقت عقل حکم میکنه به اینکه احتیاط واجبه. احتیاط چطوری میشه؟ با ترک اون محتمل الحرمه، محتمل الحرمه رو انجام نمیدید ترک میکنید میشه احتیاط دیگه. و این عرض تسبب و فی قالب القیاس المنطقی المعلف من الصغرا و الکبرا، اگه خواستید اون قالبش رو از جهت صورت خلاصه به یه قیاس تبدیل کنید، اینطوری میگیم، میگیم اشرفت البدویت و تحریمیه فیها ضرر و اخروی و محتمل و کل ما فیه ضرر خلاصه اخروی محتمل یلزم ترکه، هر چی که ضرر اخروی محتمل داره ترکش لازمه، فیانتج اشرفت البدویت و تحریمیه یلزم ترکه، ترکش لازم، فیانتج لزوم الاحتیاط و اندازه یه قابل تعارض بین قاعدتین العقلیته، اینجا الان لزوم احتیاط میاد حکم میشه و دوتا قاعده عقلی مویدی، یکی براعت بود یکی خلاصه وجوب دفع ضرر محتمل، با هم تعارض پیدا میکنه. فمن جانب یک کمول عقل قبل اقاب بلا بیان، از این طرف میگه اقاب بلا بیان نکن شاره، از این طرف هم به تو میگه که تو باید چی؟ واجبه که احتیاط کنی و این در نمیاد. فمن جانب آخر یک کم به لزوم دفع ضرر اخروی محتمل فیم نه من ارتکاب، از ارتکاب دیگه من میکنه، یعنی نمیتونی مرتکب اون شبهه بشی. خب اما جوابش، جوابش اینه که با این صغرا فی قاعده ثانیه غیر محرزه، صغرا در جایی که ما به قاعده دوم میخوایم تمسک بکنیم محرز نیست. چرا؟ چون از المراد من صغرا و احتمال ضرر ارتکاب شبهه بدویه، صغرا اینه که آیا ضرر در ارتکاب شبهه بدویه وجود داره احتمالش یا نه. فیجب ان یکون لاحتمالهی مناشی اقلائیه، بعد برای این احتمال ضرر محتمل مناشی اقلائی وجود داشته باشه که انتفاع و المفروض انتفاعها جمیعا، تو فرض اصولی اینی که شبهه تحریمیه براعت جاری کردن همه رو منتفی میگرفتن تو فرض، لأن احتمال العقاب ناشو من الامور التاليه، چون عقاب منشأش و ریشه‌اش برمیاد به یکی از این چهار تا امر، یکی اینکه صدور البیان عن المولا و وصوله الى العبد، مولا بیان واصلی داشته باشه عبد اون بیان واصل بهش برسه و انجام نده، اون وقت عقاب میاد. خب طبیعتا دومیش از تمسک بالبراءه قبل الفحص الکافی، قبل از اینکه من فحص از بیان واصل بکنم همون ابتداعا شک در شبهه تحریمی کردن بدوی و همون جا هم گفتن به استراحته، اینم باز به در نمیخوره چون اون قاعده احتیاط اینجا حاکمه، من برای دفع ضرر محتمل باید بگردم دنبال بیان ببینم بیان هست یا نیست. سومیش اینه که کن العقاب بلا بیان امرا غیر قبیح، سومیش اینه که بگیم نه هیچ اشکال نداره با اینکه بیان نکرده و بیان دست ما نرسیده اصلا عقاب بلا بیان قبیح نیست، مولاست دیگه میتونه عقاب بکنه، اینو بگیم که اینم گفتیم نمیشه. عرب کون المولا شخصا غیر حکیم نه غیر حاضر، یا اینکه نهایتا کبرا رو بپذیریم بگیم عقاب بلا بیان امر قبیحی هست، منتها شارع ما دوچار قبیح میشه. تقریبا چی بشه؟ خب اصولی ها چی میگن؟ اصولی ها میگن کلها منتفیت و فرمه ها، فرض اینه که هر چهارتاش منتفیه، یعنی بیان واصلی که به عبد رسه به عقاب و احتجاج درست کنه نداریم طبقه